میشه سهیونیستی رو شکسته و در رسانه‌های مختلف و شبکه‌های مجازی در حال منتشر شدن هست.
یا مهدی برق بشکافته ی شیر خدا العجل.
یافته شد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیانیه‌ای رو منتشر کرد تحت عنوان اطلاعیه شماره 2 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: بسم الله القاسم الجبارین، ملت شریف و بزرگوار ایران اسلامی، با گذشت بیش از 10 روز از سکوت و اهمال سازمان‌های بین المللی به ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای محکومیت تجاوز و جنایتگری رژیم صهیونیستی در حمله به سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق به عنوان بخشی از خاک کشورمان و به شهادت رساندن 7 تن از مستشاران قانونی کشور و عدم مجازات رژیم جنایتکار ذیل بند 7 منشور سازمان ملل، جانبرکفان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پاسخ به این جنایتها و تحقق هشدارهای پیشین و تأمین مطالبه به حق ایران و به منظور تنبیه متجاوز با استفاده از توانمندی‌های راهبردی، اطلاعاتی، موشکی و پهپادی خود به اهداف نظامی مهم ارتش تروریستی صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی حمله و آنها را با موفقیت مورد اصابت قرار داد و منهدم کرد. در پیروی از سیاست‌های راهبردی جمهوری اسلامی ایران، 1. به دولت تروریستی آمریکا هشدار داده می‌شود هر گونه پشتیبانی و مشارکت در ضربه به منافع ایران پاسخ قاطع و پشیمان کننده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را در پی دارد. همچنین آمریکا نسبت به اقدامات شرارتبار رژیم صهیونیستی مسئولیت داشته و در صورت عدم مهار این رژیم کودک‌کش در منطقه باید تبعات آن را بپذیرد. 2. ضمن تأکید بر سیاست حسن همجواری با همسایگان و کشورهای منطقه تصریح می شود هر گونه تهدید توسط دولت تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی از مبدأ هر کشوری پاسخ متقابل و متناسب جمهوری اسلامی ایران را به منشأ تهدید به دنبال خواهد داشت. به ملت قهرمان ایران اطمینان می‌دهیم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر نیروهای مسلح کشور در دفاع از منافع ملی تا پای جان ایستاده و تلاش‌های دشمنان برای برهم زدن امنیت و آرامش مردم را خونسا خواهد کرد.
برق بشکافته ی شیر خدا العجل. یا مهدی ناله های شب تار زهرا العجل. یا مهدی پرچم سرخ شه کربلا العجل. یا مهدی همه گویند بیا مهدی جان، بشنو ناله ما مهدی جان.
شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، صدای آژیر خطری که شنیدید از سرزمین های اشغالی بود.
عجل ولی کلفرست، اللهم عجل ولی کلفرست، اللهم عجل ولی کلفرست. ما که لب تشنه دیدار توییم، همه نادیده خریدار توییم، نه خریدار گرفتار توییم، نه گرفتار که بیمار توییم. همه گوییم بیا مهدی جان،
رژیم صهیونیستی خوب می داند که از این تصمیم ایران جهان به لرزه افتاده است، چون ایران قدرت آن را دارد که اسرائیل و هر زورگوی قاصبی را از کرده خود پشیمان سازد.
اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج.
به اطلاع شما شنوندگان گرامی رادیو گفتگو می‌رسانیم که با حمله گسترده پهپادی و موشکی سپاه پاسداران علیه اهدافی در سرزمین‌های اشغالی، صدای آژیرهای خطر به صدا در آمد و به گوش میرسد و آنچه که در پس زمینه صدای ما میشنوید صدای آژیر خطر در سرزمین های اشغالی است.
محروم تو را میخواند العجل یا مهدی، قلب مغموم تو را میخواند العجل یا مهدی، همه گویند بیا مهدی جان، بشنو ناله ما مهدی جان. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. خون رخسار رسول دو سرا الاجل یا مهدی، برق بشکافته شیر خدا الاجل یا مهدی، ناله های شب تار زهرا الاجل یا مهدی، پرچم سرخ شه کربلا الاجل یا مهدی، همه گویند بیا مهدی جان، لشنو ناله ما مهدی جان. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. ما که لب تشنه دیدار توییم، همه نادیده خریدار توییم، نه خریدار گرفتار توییم، نه گرفتار که بیمار توییم، همه گوییم بیا مهدی جان، بشنو ناله ما مهدی
جان. بین المللی و شبکه‌های مجازی منتشر شده داله بر اصابت موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی ایران هست که در چارچوب اقدام تنبیهی به خاطر حمله ددمنشانه رژیم صهیونیستی به سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق، اما گنبد آهنین هم در تصاویر دقیق نشون داده میشه که نتوانستن جلوی این عملیات رو بگیرن. جناب دکتر زارعی، مختصات این عملیات چطور بود؟ عملیات موشکی و پهپادی، علارغم این که تقریبا سه ساعت و نیم از اولین لحظه‌ای که پهپادها به پرواز در اومدن میگذره و رژیم صهیونیستی همون لحظه گفت که این رصد کرده، ولی ما میبینیم که اصابت کرد، چه اتفاقی افتاده و مختصات این عملیات چه بود؟
متشکرم. من ابتدا اجازه میخوام مجددا تبریک عرض کنم به ملت بزرگوار ایران که امروز شاهد قدرت نمایی به تعبیر حضرت آقا دلاور مردانشون در صحنه دفاع از این سرزمین و دفاع از قدرت ملی ایران در واقع شاهد بودن. سوال مهم شما را من با 5 در واقع عنصر پاسخ میدم. در واقع این سوال که مختصات این عملیات موشکی و پهپادی ایران چه بوده. مطلب اول این هست که این عملیات با اعلام قبلی عملا انجام شده، یعنی هم رهبر معظم انقلاب در پیامی که به مناسبت شهادت این عزیزان صادر فرمودن اشاره کردن به انتقام، هم در خطبه عید فطر اشاره کردن به تنبیه، و هم این که تقریبا همه می دونستن و اعلام هم کرده بودن که در روز یکشنبه ایران قطعا پاسخ میده و حتی CNN و رسانه‌ها نوشته بودن. این در حالی است که رژیم صهیونیستی هر بار حمله کرده بدون اعلام قبلی و در واقع در یه شرایط دیگه بوده. خود این که در فضایی که یک عملیات اعلام میشه و یک کشور در حالی که اسرائیل را مدافعین غربی احاطه کردن عملیات صورت میگیره، خود این از قدرت ایران در واقع خبر میده. این عنصر اول. عنصر دوم این هست که خب این موشک‌ها و پهپادا از ایران حرکت کرده، از آسمان لااقل دو کشور باید عبور میکرده تا به این منطقه که منطقه جلیل شمالی هست اصابت کرده، باید از این عبور میکرده. اینجا دیگه فقط بحث گروه های مقاومت نیست، هماهنگی سطح دولتی هم هست. یعنی دولت عراق، دولت سوریه باید اجازه میدادن تا این امکان اتفاق میافتاد. بنابراین این یک واکنش منطقه‌ای هم محسوب میشه به جنایت اسرائیل. عنصر سوم در اینجا در واقع این هست که ایران نخواسته به افراد غیر نظامی آسیب بزنه و اون محل اصابت موشک‌ها و پهپادها که در تصاویر شما مشاهده کردید دقیقاً پادگان نظامی اسرائیل است، یعنی محلی که هواپیماهای اسرائیلی از اونجا بلند شدن و اون هفت موشک را به سمت مرکز دیپلماتیک ایران شلیک کردن، همونجا که یک مرکز نظامی است مورد اصابت قرار گرفته، نه یک مرکز متعلق به مثلا مردم، منازل مردم. این عنصر سوم. عنصر چهارم این هست که در این صحنه شما اشاره کردید که اسرائیلی ها انواعی از سامانهای دفاعی دارن، فلاخن دارن، گنبد آهنین دارن و بعضی از سامانهای دیگه. این که جمهوری اسلامی با اعلام قبلی، با وضعیت قبلی که به تعبیر شما چند ساعت این موشک‌ها پهپادها در مسیر بودن، رسیدن اینجا و از تمام سامانه‌های دفاعی اسرائیل که میلیاردها دلار اسرائیل طی سال‌ها خرج کرده و پوز این را می‌داده عبور کرده، این خودشی که از مختصات مهم در این صحنه است. پنجمین نکته‌ای که در واقع اینجا حائز اهمیت هست اینه که طی سالها، یعنی از سال 1973 به این ور، از اون تاریخ که الان از نظر زمانی 73 تا 2024 در واقع یه دوره چند ساله میشه، در این یه دوره 50 سال چقدر میشه، در یک دوره 50 ساله این حمله موشکی که امشب انجام شده قوی ترین حمله ایست که در طول 50 سال به اسرائیل صورت گرفته و این یه افتخار بزرگی است برای جمهوری اسلامی و از این طریق برای جبهه مقاومت. و اسرائیلی ها باید بدونن که اگر چنانچه بخوان پاسخی بدن با حمله ای به مراتب گسترده تر از این مواجه میشن و من گمان نمی کنم اسرائیلی ها هوس پاسخ به این اقدام ایران را داشته باشن. بنابراین این یک اقدام موشکی بسیار ممتاز با مختصات خاص خودش هست و میتونه به عنوان یک اتفاق مهم نظامی امنیتی در سطح بین المللی مطرح بشه و بازتابش برای جمهوری اسلامی و مردم ایران توسعه امنیت هست. بعضی ها تو این رسانه ها مطرح کرده بودن که این یه اقدام ناامنساز است. نه، این اقدامی است که عنصر ناامنساز را از میدان تهدید خارج میکنه و بنابراین ما در این صحنه در واقع یک اقدام آرامش ساز، هم آرامش برای منطقه و هم آرامش برای ایران، و انتظار میره که به هر حال اسرائیل و آمریکا درس گرفته باشن و صحنه منطقه به سمت آرامش بیشتر و تعقل و تعامل حرکت بکنه.
بسیار سپاسگزارم جناب دکتر زارعی، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا که در این برنامه مشارکت کردید، سپاسگزارم. جناب آقای قادری عزیز، یه بحثی که وجود داره، جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده که دوران بزندر رو گذشته و شاید یکی از نمونه های موفقیت آمیز و علنی این رو میتونیم به مشکباران و پهپادباران سرزمین های اشغالی در عملیات تنبیهی امشب بدانیم که جمهوری اسلامی آشکار هم مسئولیتش رو به عهده گرفته، هم توان خودش رو به نمایش گذاشته و هم اراده خودش رو، چون ممکنه یک کشوری علاوه بر قدرت نظامی در سطح بالایی باشه اما اراده برای انجام عملیات نداشته باشه، اما جمهوری اسلامی این اراده خودش رو در واقع نشان داده. به نظر شما اگر این عملیات انجام نمی‌شد چه اتفاقی در معادلات منطقه غرب آسیا می‌افتاد؟
خب ببینید، طبیعتاً آنچه که اتفاق افتاد، البته طی 10 روز گذشته ما شاهدش بودیم که رژیم صهیونیستی از کانال رسانه‌های خودش و در بستر شبکه‌های اجتماعی خیلی تلاش کرد که این فضا رو الغا بکنه که اقدام اونها در دمشق یک اقدام ابتدا به ساکن بوده و جمهوری اسلامی ایران توان پاسخگویی به اونیت هست. نکته اول این که اتفاقاً اقدام تروریست رژیم صهیونیستی یک اقدام کنشی نبود، بلکه واکنشی بود به 6 ماه شکست مداومی که در غزه داشت تحمل میکرد و برای خروجش از فضای فشار افکار عمومی میخواست به نوعی به فضای نبرد و فضای جنگ رو به بیرون از مرزهای خودش منتقل بکنه. نکته دوم این که خب به شدت تلاش کرد که در فضای رسانه این گونه القا بکنه که جمهوری اسلامی ایران اساسا اراده برخورد رو نداره. همین اتفاق موجب شد که با توجه به اینکه خب رهبری هم فرمودن، چون تعرض به کنسولگری، تعرض به خاک جمهوری اسلامی ایران محسوب میشد، طبیعتا جمهوری اسلامی ایران در کنار تمام ضربات مهلکی که به اسرائیل وارد شده بود، این بار جنبندی مدبرانه ای داشت مبنی بر اینکه یک اتفاق بیفته، یک اقدام تنبیهی صورت بگیره نسبت به این تجاوز آشکاری که رژیم داشت. ما باید به این نکته توجه داشته باشیم که اگر خاطرتون باشه طی شب و در واقع 24 ساعت ابتدایی حادثه تروریستی دمشق خیلی سعی شد که یک هیجانی جنجالی در داخل کشور ایجاد بشه مبنی بر اینکه نظام، رهبری و نیروهای نظامی متهم بشن به اینکه اراده لازم در برخورد با اسرائیل رو ندارن. اما اتفاقی که امشب رقم خورد در واقع داره نشون میده که تا چه حد سران نظام مبتنی بر یک منطق، مبتنی بر یک راهبرد اصولی و بدور از در واقع تخلیه هیجانات تصمیم گرفتن، برنامه ریزی کردن به فرمایش آقای دکتر با یک اعلام قبلی، با اعلام رسمی و به گونه که طی 2-3 شب گذشته تقریبا نزدیک 20 وزیر خارجه مطرح در دنیا با وزیر خارجه ما در واقع تلفنی صحبت کردن تا به نوعی پیغام و پسخام رد و بدل بکنن، منویات خودشون رو اعلام بکنن. اینها همه نشون دهنده این هست که پس جمهوری اسلامی ایران امروز به یک سطحی از قدرت بازدارندگی و قدرت در واقع دفاعی خودش رسیده که قطع به یقین رژیم صهیونیستی و اتاق فکر عملیاتی امریکا و اسرائیل دیگه به خودش اجازه نخواهد داد که بخواد این فرایند رو در قالب پاسخهای بعدی بخواد ادامه بده.
جناب قادری، ما قبلا هم در واقع وقتی که رژیم صهیونیستی اقدامی انجام میداد پاسخ داده میشد، ولی حالا چون در قالب رسانه‌ای نبود ممکن بود کمتر مورد توجه قرار بگیره. علت این که رژیم صهیونیستی در این مرحله دچار یک خطای محاسباتی جدی شد و از اینکه یک منطقه نظامی رو بزنه آمد و یک مکان دیپلماتیک که در چارچوب حقوق بین الملل از مسئولیت برخوردار هست این اقدام جنایتکارانه رو انجام داد چی بود؟ چرا دچار این خطای محاسباتی شد؟
ببینید به نظر من اون چه که اتفاق افتاد در واقع نتیجه یک فرایند بود. اون فرایند به چه سمتی پیش می‌رفت؟ ببینید از ابتدای این که جنگ غزه شکل گرفت نتانیاهو تمام تلاش خودش رو کرد جنگ رو از سطح رژیم صهیونیستی و فلسطینی‌ها در غزه بکشونه به جنگ میان امریکا و جمهوری اسلامی ایران. خب این اتفاق در واقع نیفتاد. یکی از اهداف نتانیاهو عملا این بود. بعد از اینکه به خصوص پیغام‌های رد و بدل شد میان ایالات متحده و تهران، خب عملا نتانیاهو به این جنبندی رسید که اون اهدافش عملا برآورده نشده. بنابراین سعی کرد با این اقدام به نوعی جنگ رو فضاشو متفاوت تر و فراتر از اراضی اشغالی بکشونه تا به نوعی ایران رو به زعم خودش درگیر جنگ با ایالات متحده بکنه، چون خیال میکرد که اگر ایران هر واکنشی نشون بده حتما امریکا به پشتیبانی رژیم صهیونیستی وارد تقابل مستقیم خواهد شد. در واقع این اشتباه محاسباتی نتانیاهو اینجا رقم خورد که به تصور خودش میخواست ایران رو در مقابل ایالات متحده امریکا قرار بده، اما خب درگیر یک اشتباه بزرگی شد و حتما مجازاتش رو پس خواهد داد. به ویژه این که نتانیاهو به هیچ وجه دلش نمیخواست که جنگ به سمت آتش بسی که گمان زنی های در مورد صورت گرفته بود پیش بره، چون همگی میدونیم که بازنده اصلی به خصوص در عرصه سیاسی رژیم صهیونیستی شخص نتانیاهوست.
بله متشکرم. ما تصاویری رو داریم از اصابت موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی ایران به مهمترین پایگاه هوایی رژیم صهیونیستی در منطقه نقب. شبکه 13 رژیم صهیونیستی اعلام کرده که 7 فروند موشک به این پایگاه هوایی مهم رژیم صهیونیستی اصابت کرده و بر اساس گزارش‌های دریافتی تا این لحظه بیش از نیمی از موشک‌های پرتاب شده به سرزمین‌های اشغالی با موفقیت به هدف‌ها اصابت کرده. خبر دیگر این که منابع رژیم صهیونیستی اعلام کردند که آتشبار گنبد آهنین و فلاخن داوود در تل‌آویو تموم شده و دیگه در واقع موشکی نداره تا ردیابی کنه موشک‌ها و پهپادهایی که به سمت عمق سرزمین‌های اشغالی پرتاب شده. این گفته شبکه 13 رژیم صهیونیستی هست.
شبتون بخیر شنوندگان گرامی رادیو گفتگو. آنچه که شنیدید گزارشی بود از حمله گسترده پهپادی و موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به اهدافی در رژیم صهیونیستی در پی حمله و تجاوز رژیم صهیونیستی به دفتر کنسولی ایران در دمشق سوریه.
مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سنو سلی فی القدس ان شاء الله، سنو سلی فی القدس ان شاء الله.
میتونست این بحث این که به موقعش هم تونست جواب این رژیم غاصب صهیونیستی رو بده و ما خیلی خوشحالیم.
من احساس میکنم که اون پاسخ کوبنده‌ای که در خور این رژیم غاصب و کودک کش بود رو با درایت رهبر معظم انقلاب و نیروهای ارزشمند انقلاب اسلامی الحمدلله دادیم.
ایران پاسخ نمیداد فکر کنید چه اتفاقی میافتاد؟
اگر ایران پاسخ نمیداد، من فکر میکنم که ممکن بود که این رژیم منحوس دوباره به خودش اجازه میداد که این جنایت رو تکرار بکنه، ولی خب خدا رو شکر که این پاسخ کوبنده و درخور داده شد.
جنایت اسرائیل به قدری بزرگه که حتی اگه پودرم بشه بازم کمه. این همه بچه، این همه کودک، این همه زن جوان، پیر، پیر مردا، اینا رو همه به خاک خون کشیده. الان بیاد جواب بده.
نمیشد ایران صرفا به دادگاه‌های بین‌المللی پیگیر حق خودش میکنه.
متاسفانه ما الان خیلی از این دادگاه‌ها رفتیم، همه هیچ اثری ندیدیم، هیچ گونه حمایتی ندیدیم.
اگه ماجرا برعکس بود و ایران به کنسولگری اسرائیل حمله میکرد، الان واکنش متعدین رژیم صهیونیستی چی بود؟
الان تمام جهان بر علیه ایران پا میشدن، ما کنسولگریمون رو زدن، ما هم باید حتما بذاریمشون.
انا فتحنا لک فتحا مبینا. یقینا که خوشحالیم، هر کس که وطنش رو دوست داره و هموطنان و مدافعان وطنش رو دوست داره باید خوشحال باشه از این اقدام محکم و تلافی جویانه ای که باید دشمن رو سر جاش بنشونه. انشاءالله
حتی اگه اسرائیل ادامه بده چطور؟
ادامه بده. یعنی ما در طول 8 سال دفاع مقدس ملت ما نشون دادن که در مقابل نه یک کشور، در مقابل 72 کشور جهان و به خصوص ابرقدرت ها، چه شرق چه غربش، ایستادن و نترسیدن و کم نیاوردن به حمدالله، و پیروزی هم در نهایت با ملت ما بوده و خواهد بود.
وعده‌ای که حضرت آقا دادن وعده صادقی بود که انجام گرفت و انشالله عمر اسرائیل هم به پایان رسیده.
باید واکنش نشون میداد با این اوضاع، با این وضعیتی که پیش آورد، باید ایران جوابشون میداد.
اگه ایران جواب نمیداد که اینا پرروتر میشدن. باید جوابشون میداد.
واقعا باید به کسایی که این حرکت رو انجام دادن تشکر بکنیم ازشون و بگیم واقعا خسته نباشن، چون که جا داشت و نیاز بود که این کارو بکنن.
اگه واکنش نشون نمیدادیم چی میشد به نظر شما؟
اصلا دیگه اونجا به این کشور نمیشد بگی ایران. باید بدونن اینجا ایرانه. ما به هر عملی که انجام میدن و خب مخالفیم با این چیزا باید واکنش نشون میدادن و موافق 100%.
بهترین تنبیه برای اسرائیل چی میتونه باشه به نظر شما؟
این که بتونیم نابودشون کنیم که اصلا نباشن این صحنه.
پیام اقتدار داره. این که دوران بزندر رو تموم شده.
از پاسخی که ایران داده خوشحالی؟
بله خیلی خوشحالم.
که اگر ایران به حمله اسرائیل به سفارت ایران پاسخ نمیداد چی میشد به نظر؟
مطمئنن پروتر میشدن دیگه. استکبار جهانی پروتر میشد، این فرصت ها استفاده میکرد و پروتر میشد.
اگه ماجرا برعکس بود و ایران سفارت اسرائیل در کشوری دیگر رو زده بود، به نظر شما اسرائیل و متحدانشون با ایران چه میکردن؟
تمام با قولن طرفدارای اسرائیل به ایران حمله میکردن، ایران را محکوم میکردن و حق میدن به اسرائیل که به ایران حمله کنه، حتی کمک هم میکردن.
ای خنجر انصار الله، ای ارتش سید نصر الله، ای نجوا، ای هشد الشعبی، ای کتائب حزب الله، ای فاطمیون، ای زینبیون، شیران عبا عبدالله، ای نیروی قدس، ای معنی سوره زلزال روح الله، وقت نبرد با صهیون است، ای لشکر حق بسم الله، وقت نبرد با صهیون است، ای لشکر حق.
نخستین دقایق بامداد شروع شده سبب ایجاد شور و نشاط در مردم شده و بسیاری از مردم کشورمان در شهرهای تبریز، زابل، اصفهان، اهواز، قم، کرمان و حتی در جاهای مختلف دیگر و حتی در کشمیر تحت کنترل هند آمدن و ابراز شادمانی میکنن. تصاویری که روی صفحه تلویزیون میبینید اجتماع مردم در میدان فلسطین هست که پرچم‌های جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مقاومت رو شما مشاهده میکنید.
شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، به اطلاعتون میرسونم که در شهرهای مختلف کشورمون اجتماع مردم در حال برگزاری است و شکل گرفته برای تشکر از اقدام سپاه پاسداران در حمله گسترده پهپادی و موشکی به رژیم صهیونیستی.